بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. خوب شد آقا؟ الان خوبه آقای لطیفی؟ سلام علیکم و رحمت الله. بله الان خوب شد آقا؟ خوب شد؟ خوب الان آقا؟ خب این قطعی داره، شاید ظاهرن قطعی داره. آره این قطعی داره. ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا عن سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء المؤمن عفيف مقتنع متنزه متبرع. حضرت فرمودن مؤمن اهل عفیف بودن، پاکدامن و قانع. بعضیا همش غر میزنن، هر چی بهشون بدی از مال، از ثروت، از خونه، از موبایل، از این همش بیشتر میخوان. فرمود مؤمن این شکلی نیست. ثروت زیادی هم داشته باشه بازم اهل اسراف نیست، بازم اهل قناعته و خویشتن داره، خودش رو از ناپاکی ها دور میکنه و اهل ورع تقوای شدید. و کاستصحاب عدم الفصل الطویل المثبت لاتصاف الاجزاء المتفاصله بما لا یعلم معه فوات الموالات بالتوالی. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی فرمودند تمام اقسام اصل مثبت اینا همه هیچ دلیلی بر حجیتش نداریم به خاطر اخبار که در دو جلسه پیش گذشت. ما از اخبار اون چی که به دست میاریم آن است که فقط اثر شرعی مستقیم مستصحب این بار میشود دیگه، اگر مستصحب موضوع باشد و دیگه چیز بیشتر از این بار نمیشود. و با توجه به اینکه شارع مقدس به حیثیت شارعیتش وارد می شود، فقط اون اثری که قابل وضع و رفع است و اون اثر شرعی است، نه عقلی، نه عادی، نه اثر شرعی که اثر عقلی عادی است، اینا هیچ گون بار نمی شود. ملازم بار نمی شود، ملزوم بار نمی شود، مقارنه اتفاقی بار نمی شود. بعد وارد شقوق شدن. در این شق آخری که یه مثالش موند وقت نشد، فرمودن که هدف ما از استصحاب مستصحب چی باشه. اگر هدف ما اثبات این است که تمام امر عادی یا امر عقلی که ازش تعبیر میکنیم به امر غیر شرعی، خودش این قنصاری هم این تعبیر رو دارد، امروز انشالله تعالی خواهد آمد، اگر اینه باز اصل مثبت است. تمامش نه، میخواد بعضیش رو ثابت کند، بعض اثر عقلی یا اثر عادی رو ثابت کند، باز هم فرمودن این اصل مثبت است حجت. دو تا مثالش تا الان گذشت، استصحاب مستصحب برای اثبات بعض از امر عقلی عادی، دو تا مثالش گذشت. مثال سوم رو اینه مثالش. فرض بفرمایید که شما در شرح لومه خوندی و مسلط هم هستی، در رساله هم هست که بین اجزاء صلات باید موالات باشه، نباید فاصله مخل بیفتن عرفن. فرض بفرمایید یه نفر یه مقدار فاصله ایجاد کرده، نمیداند که این مخل هست یا مخل نیست، بیاد چیکار کنه؟ استصحاب عدم فصل طویل، موضوع دیگه عدم فصل طویل که حکم نیست، موضوع چی نتیجه بگیرد؟ نتیجه بگیرد پس اجزا، اجزای خدمت شما هست شود که متصل به هم، اون تفاصلی که سبب ضرب زدن به نماز شد اتفاق نیفتاد. خب این اثر اثر عقلیه. خب ببینید، برای نتیجه گیری اجزاء متصله، این رو بخواد نتیجه بگیرد، عدم فصل طویل، پس این اجزاء با همدیگه متوالیان آمدن، یعنی اون فصل ضرر زننده اتفاق. خب ببینید قسمت اجزاء آمدنش که این که محرز به وجدانه، آمدن اجزاء فقط میماند این استصحاب برای اثبات جزئی، قسمتی، بخشی از اثر عقلی که اونم چی است؟ اونم متوالی است، اونم بدون فصل طویل است. لذا از این حیث هم بازه میشه اصل مثبت، ولو برای اثبات بعض و برخی از اثر عقلی آمده، ولی باز هم میشود اصل مثبت حجیتی ندارد. چون دیروز وقت گذشته بود دیگه اینو نخوند، مگر این کار دیروز بود. و که استصحاب عدم الفصل طویل المثبت لاتصاف الاجزاء، این لام لام تقویت، لام تعلیل نیست، المثبت اتصاف اجزاء متفاصله به توالی را، به ما لا یعلم، به مقداری که دانسته نمی شود، معون مقدار فوات و صلات، از رفتن صلات و موالات به توالی، قسمت اجزایش به دست میاد به وسیله خدمت شما هست شود وجدان، اون قسمتی که میخواییم ازش اثبات کنیم توالی را، این به دست میاد از اون خدمت شما هست شود که مستصحب، به صورت اثر عقلیست، این حجیتی ندارد. تمام. ببینید تا الان مرحوم شیخ انصاری چه کردن؟ ایشان رضوان الله تعالی علیه در صفحه 233 و 234 فرمودن که اصل مثبت حجیت ندارد به خاطر ظهور ادله. ما استصحاب رو وسیله اخبار حجت کردیم، اون چیزی که از اخبار به دست میاد آن است که اگر مستصحب موضوع شرعی باشد، فقط استصحاب برای بار کردن اصل شرعی درست است و یا بقیهش درست است. حالا الان میخوان چیکار کنن؟ یه بیانی رو از صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه نقل کنن، بگن صاحب فصول هم در اصل مطلب با ما همراهه. اصل مطلب چی بود؟ اصل مطلب این بودش که عدم حجیت اصل مصبت. تو این حیث با ما همراه، ولی تو دلیل با ما همراه نیست، دلیل دیگری رو آورده که اون وقت شیخ انصاری میخوان خدشه کنن به اون دلیل. این رو میخوان مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه تو این عبارتی که شیخ به این مقدار نقل کرده، تمام قیود هم باید توجه کنید، به این مقدار که شیخ انصاری نقل کرده، دو تا جمله دارد که شیخ انصاری این دو تا جمله رو میارد. یه جملهش الان تو کتابای ما به چاپ کنگره 236، یه جملهش هم ابتدای صفحه 237 لیسه و لیسه. توی جمله اول چیه؟ من به خلاف یکی از اساتید بزرگوارم که دامز لولالی، ایشون توش درس می‌فرمودن که صاحب فصول دو تا دلیل آورده خودداری کردم، ایشون به تبع بعض معاشی فرموده صاحب فصول دو تا دلیل آورده، من خودداری کردم از کلمه دو تا دلیل، گفتم دو تا جمله آورده، سر این که چرا دو جمله تعبیر کردم نه دو دلیل مشخص خواهد شد انشاءالله تعالی، وقت ببینید که حالا بیان شیخ الاستاد دامز لولالی رو تلقی به قبول خواهید کرد یا بیان ما. دو تا جمله آورده، اون دو تا جمله چیه؟ جمله اولش 100% این است که دلیلی آورده است برای اینکه اصل مثبت حجیت نداره. به چه نکته؟ به نکته تعارض. فرموده در اصل تعارض تساقط ایجاد می شود، لذاست که وقتی تساقط ایجاد بشود، یعنی تساقط یعنی عدم جریان، تساقط یعنی عدم جریان، پس اصل مثبت حجیت ندارد به خاطر نکته اصلش اینه، به خاطر تعارض و تساقط، در اصل تساقط از بین میره، جریانی نداره. حالا تعارض بین چی و چی؟ فرموده تعارضی که ایجاد میشود بین استصحاب لازم غیر شرعی، استصحاب لازم غیر شرعی با استصحاب عدم لازم. میشه؟ عذر میخوام، تعبیرم تعبیر رسایی نبود، تعبیرم رو اصلاح کنم. ما اینجوری فرموده، اگر استصحاب کنیم مستصحب را برای نتیجه گیری لازم غیر شرعی. لازم غیر شرعی چی بود؟ عقلی و عرفی عادی. اگر استصحاب کنیم مستصحب موضوع را برای جریان دادن لازم غیر شرعی، که اسم این استصحاب میشه اصل مثبت، استصحابی که جریان پیدا میکند تا اثبات کند اثر عقلی و عادی، یعنی لازم را، لازم غیر شرعی، این اسم جزء مثبت است. این استصحاب تعارض میکند با استصحاب عدم لازم، با استصحاب عدم لازم. من توی یکی از مثالها تطبیق میدم، تو تمام مثالها به همین بیانی است که عرض میکنم، منتها چون میخوام درس پیش بره دیگه تکرار و تطبیق مثال متعدد نکته توش نخوابید. برگردیم به اون مثالی که دیروز زد خود شیخ انصاری. فرمود که فردی است که تیری رو به سمت کسی برتاب میکنه، اقتضا برای قتل وجود دارد در این تیر اگر مبتلا به مانع حائل نباشد. اگر بین این تیر با اون شخص حائلی نباشد، این تیر به او برخورد میکنه و به قتل میرسد. دیروز اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم استصحاب میکنیم عدم حائل را، عدم حائل مانع را، نتیجه میگیریم قتل را. وقتی قتل رو نتیجه گرفتیم، اون وقت مثلا اثر شرعی هم براش بار میکنیم، وجوب دیه و قصاص رو، بر اساس اینکه اون نوع قتل چه نوع قتلی باشه. خب ببینید چی کار کردیم؟ اومدیم استصحاب عدم حائل کردیم تا نتیجه بگیریم قتل را. خب رفقا شما میره به این قتل چی میگیم؟ میگیم لازم دیگه. اینو روز اولی که این بحث رو شروع کردیم عرض کردیم، گفتیم اسم دیگه اثر عقلی و اثر عادی عبارت است از لازم المستصحب، که اینا لازمه. اونجا میگفتیم که لازم حیات تنفس است، لازم حیات تحیز است، لازم حیات رشد و نمو است. گفتیم به اینا میگیم لازم. اگر بخوایم استصحاب کنیم تا نتیجه بگیریم این لازم غیر شرعی را که اسمش میشه اصل مثبت، این استصحاب تعارض دارد با یه استصحاب دیگه. استصحاب چی؟ استصحاب خدمت شما هست شود که عدم لازم. لازم ما چی بود توی مثالی که زدیم؟ قتل بود. شما میدانید که قتل یکی از حوادثه و عقل در حوادث عدم حدوث است. هر حادثی یقین سابق داریم نسبت بهش، میگه حادث نشده، لازم شک در حدوث بکنیم اصلا عدم حادث جاری میشود که اسمش استصحاب است. قتل از حوادثه، یقین سابق به عدم قتل، لذا استصحاب عدم قتل میشود. شک کنیم قتلی صورت گرفته یا نگرفته، یعنی لازم، استصحاب عدم لازم میشود، استصحاب عدم قتل میشود. خب این دوتا نتیجه داد این استصحاب. استصحاب اولی استصحاب عدم عائل بود، نتیجه داد قتل را. استصحاب عدم لازم یعنی استصحاب عدم قتل، نتیجه میداد عدم قتل را، قتل عدم قتل. خب اینا تعارض میکنن. دائما مرحوم صاحب فضول رضوان الله تعالی معتقد است به اینکه در تمام اصل مثبت ها دائما این استصحاب عدم لازم هم جاری است. چرا؟ چون دائما اون لازم یکی از حوادث است. به تصریح قلائد جلد 2338، دائما اون لازم حادثی از حوادث است و ما میدانیم که در تمام حوادث اصل بر عدم حدوث است، لذا اصل عدم لازم جاری میشه چون لازم از حوادث است. خب این دوتا تعارض میکنن و تساقط میکنن. خب تعارض و تساقط یعنی چی؟ پس یعنی جریان استصحاب در مستصحب برای نتیجه گیری اثر غیر شرعی، لازم غیر شرعی، درست نیست. چرا درست نیست؟ چون در اثر تعارض تساقط میکنه. این بیانش. بعد از این دلیل اول که تو جمله اول بیان میشود، یه جمله دومی رو دارد. من دیگه اسم اونو نذاشتم دلیل دوم، به خلاف بعض معاشرین و بعض اساتیدم خدا حفظشون کنه. مرحوم صاحب فصول بعد از این جمله رو نوشتن، فرمودن که ما از کسایی هستیم که قائلیم به اینکه استصحاب به وسیله اخبار حجت است. وقتی به وسیله اخبار حجت شدن، باید بریم میزان مدلول اخبار رو ببینیم. ببینیم میزانی که از این اخبار به عنوان مدلول میفهمیم چقدر. درست به بیان شیخ انصاری، ما وقتی سراغ اخبار میریم بر اساس اینکه این اخبار تعبدن استصحاب و حجت کردن، باید بریم سراغ اون اثری که اون اثر قابل جعل و رفع از توسط شده. وقتی میفهمن لا تنقض الیقین بشک، یعنی لا تنقض اون احکامی که ثابت است للمتیقن به جهت الیقین، اون احکام یعنی احکامی که خودم وضع و رفعش به دست من است، خودم میتونم بذارم، خودم میتونم برسارم، احکام شرعی میشن. اثر عقلی، لازم عقلی، اثر عادی، لازم عادی، اینا که اثر شرعی نیستن که. پس استصحاب نمیتواند اونها رو حجت کنه. این بیان رو هم ایشون دارن. حالا مطلقا میخواد هدف از اون استصحاب مستصحب فقط بار کردن خود اثر عقلی عادی باشه، لازم غیر شرعی، یا نه لازم غیر شرعی که اثر شرعی دارد، اثر شرعی دارد. مثلا اون مثالی که در مورد حیات میزدیم چی؟ میگفتیم یه کسی نذر کنه که اگر فلانی مثلا خدمت شما عرض شود که تنفس میکند تعیض دارد، من اینقدر صدقه بدم. اگر رشد و نمو کرده اینقدر صدقه بدم. میشد اثر شرعی بر اون اثر عقلی و عادی. یا تو این مثالی که خودمون الان زدیم، استصحاب عدم حائل مانع برای نتیجه گیری قطع، بعد بار کردن وجوب دیه یا قصاص، بنابراین اینکه نوع قطع چه باشه. این اثرش فرق نمیکنه چه بخواد اثر شرعی بار بشه و چه نخواد اثر شرعی بار بشه. همین که مستصحب نتیجه استصحابش میشه اثر عقلی یا عادی، بار نمیشه. چرا؟ چون اخبار نمیگیردش. استاد بزرگوار ما دامت لولالی اینو در درس میفرمودن، یکی از اساتید ما دامت لولالی، ایشون در درس میفرمودن این دلیل دوم صرف فصوله که ادعی هم اینو فرمودن. صرف فصول گفته اصل مثبت حجیت نداره. چرا؟ مثل شیخ انصاری، چون اخبار نمیگیردش. دائما اگر میخواد حجیت رو بفهمیم، باید بر اساس میزان و سطح دایره اخبار میفهمیم. خب اخبار اصل مثبت رو نمیگیرد، فقط چی رو میگیرد؟ اونجایی که بار بشود استصحاب برای هدف حکم شرعی، اونجا رو فقط میگیرد. ولی من نگفتم این دلیل دومه، اسمشو گذاشتم جمله دوم صاحب فصول، تا ببینیم شیخ انصاری در اقوله چه میفهمند. این مقدار تحلیل بگیریم. وقد استدل بعضان، مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی، طبعا نکاشف القطع، یادتونه دیروز خوندم، و صاحب بحث فرمود که از مجلس بحث استاد تصریح فرمودن به این که لعن آن که اولین کسی که اصل مثبت رو بیان کرده باشد اصطلاحش را، مرحوم کاشف القطع باشد. وقد استدل بعضهم طبعا لکاشف القطاع على نفی الاصل مثبت. نفی اصل مثبت یعنی اصل مثبت حجیت نداره. چطور؟ استدل على به متعلق به استدل. چجوری استدلال کرده؟ به تعارض، دلیل تعارض، به تعارض الاصل فی جانب ثابت. ثابت میشه اون مستصحب ما که ملزوم است، تو مثالی که بنده تقدیم مصدر کردم استصحاب عدم حائل، عدم حائل مانع، و مثبت، مثبت اون نتیجه حاصل شده. نتیجه حاصل شده چیه؟ لازم، که عبارت است از لازم غیر شرعی، اثر عادی یا اثر عقلی. این دوتا اصل با هم تعارض میکنن. استصحاب عدم حائل نتیجه میداد قتل را، استصحاب عدم قتل نتیجه میداد عدم قتل را. قتل و عدم قتل این دوتا تعارض و تساقط. فکما ان الاصل بقاء الاول، کمان که اصل بقاء اول است. اول یعنی چی؟ یعنی ثابت. استصحاب میکنیم عدم حائل را. کذالک الاصل عدم الثانی، ثانی یعنی چی؟ یعنی مثبت. اصل استصحاب میکنیم عدم قتل را. چرا؟ چون قتل از حوادث است، پیشینش عدم حدوث است. کذالک الاصل عدم الثانی، این دوتا نتیجهشون دو چیز خواهد شد، تعارض تساقط. تساقط به چه معناست؟ یعنی نفی اصل مثبت. اصل مثبت به کار نمیاد چون دائما یک معارض داره که سبب تساقط میشه. قال، این بعد اینجور فرموده، ببینید اصلا سبک نوشتن شیخ رو توجه کنید. و قد استدل بعض،
به تعارض، بعد دیگه نمی نویسه و به این.
گوش کردید؟
که یعنی اینم دلیل دومشه. من خواهش می‌کنم به زور عبارت توجه کنید، چون دارم با حواشی و با بعضی از اساتید مخالفت میکنم که خود محل دقته. شیخ نوشت قد استدل لبعضون به تعارض، بعد دیگه نمی نویسه و به این، به طور عادی میشه قاله، اینجوری هم گفته، این فرمایشم داره. لذا من تعبیر کردم ازش جمله ثانیه. قال ولیس فی اخبار الباب ما یدل علی حجیت الاستصحاب بالنسبت الی ذلک، ذلک یعنی اون مثبت، یعنی لازم غیر شرطی. ما وقتی سراغ اخبار میریم، میزان دلالت اخبار این است که فقط اون مستصحبی رو میشود استصحاب کرد، موضوعی رو که اثر شرعی مستقیم داشته باشه بلا واسطه. لیس فی اخبار الباب ما میزان دلالتی که یدل علی حجیت الاستصحاب به نسبت الی ذلک، ذلک یعنی مثبت، یعنی اون لازم غیر شرعی به دست نمیاد. چرا؟ لان الاخبار مسوقه لتفریع الاحکام الشرعیه، این اخبار از توش به دست میاد که شما استصحابی رو، موضوعی رو میتونید استصحاب کنید که نتیجهش میشه ترتب احکام شرعی بلاواسطه، اثر عقلی، اثر عرفی، اینا که خدای شما از اثر شرعی نیستن که. لعنها مسوقت و ریخته شده از اخبار برای این میزان مدلول لتفریل ترتب احکام شرعی بلاواسطه دون العادیه. خب ببینید الان تعبیر دون العادیه است. این عادیه ای که در عبارت صاحب فضول است میشه اون عادیه ای است که مرحوم شیخ انصاری در جلسه دیروز فرمود، 235 گفتیم بهتر است بشه عادیه و عقلیه که بشه لازم غیر شرعی، کما که شیخ انصاری خودش خواهیم دید تعبیر لازم غیر شرعی رو خواهد کرد چند خط بعد ان شاء الله کار. دون العادیه شما اضافه بفرمایید و عقلیه، یعنی دون لازم غیر شرعی. حالا دون العادی هم مطلقا، یعنی چه دون العادی هم مطلقا؟ یعنی چه بخوایم استصحاب کنیم، بسنده بکنیم به این اثر عقلی و عرفی، چه نه بخوایم برای این اثر عقلی و اثر عادی بخوایم حکم شرعی بار کنیم، مثل وجوب دیه، وجوب قصاص، مثل وجوب تصدق در اون مثال حیات. دون العادی هم مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ و انستت بعتا احکام شریعت هم. گرچه باز میخوام نادرست کنم و انس تتبع و انس تتع ای بابا که نمیاد و انس تتبعت احکام شریعت هم. گرچه استتباع داشته باشد اون عادیه احکام شریعه را و انس تتبعت احکام شریعت هم. مطلقا بار نمیشه از اخباری به دست. عقل شیخ انصاری اشکال میکنه. رفقای من اگر میخواید کار اساسی کنید باید اصول رو ببینید. براتون آقایون آدرس دادن 378، شما 377 رو ببینید، از 377 شروع کنید، 378 رو ببینید، 363 رو ببینید، 363 377 378 کلش رو ببینید. این میزانی که شیخ انصاری نقد کرده این متاسفانه لیزگاه است، لغزشگاه است، درست نمیتونیم منتقل بشیم مرحوم صاحب فضول چه اراده‌ای کرده از این جمله. باید این سه صفحه‌ای که گفتم خوب ببینید. عقل شیخ انصاری ببین چه اشکاله. شیخ انصاری میفرماید شما بحث تعارض و تساقط رو پیش کشیدید، غلطه. تعارض و تساقط غلطه. چرا؟ چون رابطه بین این دو تا استصحابی که گفتید استصحاب سببی و مسببیه، اینا سبب و مسببی هن. لذا حکومت است و بارها گفتیم حکومت از مقوله تعارض نیست. نگید این مبنای شما شیخ انصاریه. شیخ انصاری میگه نه این مبنای خود این بعضم از صاحب فضول هم خودش اعتراف کرده به این در فضول. پس اشکال مبنوی نیست، اشکال بنایی است. خودش هم این مبنا رو قبول دارد. رابطه بین این دوتا استصحاب یعنی چی؟ استصحاب مستصحب برای بار کردن لازم غیر شرعی و استصحاب عدم لازم دائما حاکم و محکوم است. من حالا توی این مثالی که خودم گفتم پیاده کنم. ببینید وقتی میخواییم استصحاب عدم لازم کنیم یعنی میخواییم استصحاب عدم قتل کنیم. چرا؟ چون شک داریم آیا قتلی صورت گرفته یا صورت نگرفته. این شک داریم که قتلی صورت گرفته یا نگرفته، این شک مسببی است. چرا؟ چون سببش این است که آیا حائلی بوده است یا نبوده است. شک داریم آیا حائلی بوده است یا نبوده. اگر بیایم حصالت عدم حائل جاری کنیم، استصحاب عدم حائل، دیگه شکی نمیماند، 100% قطع. لذا شک در قتل و عدم قتل مسبب است از شک در حائل و عدم حائل. پس اگر ما استصحاب اول رو جاری کنیم که میشه استصحاب سببی، میشه حاکم بر استصحاب دوم. دیگه استصحاب دوم جریان پیدا نمی کنه چون مسببی است. یک بار دیگه، شک که در قتل و عدم قتل که سبب جریان استصحاب عدم لازم میشود، این مسبب است این شک از شک که در چی؟ آیا حائلی بوده است یا نبوده. پس ما اگر بیایم استصحاب عدم حائل بکنیم، در حقیقت نتیجهش میشود قتل. دیگه شکی در قتل و عدم قتل نداره، میدانیم قتل رو تعبدن، لذا دیگه اون جاری نمیشود، میشه سبب مسبب. و دائما شیخ انصاری میفرماد بین این دو تا استصحابی شما فرمودید این رابطه حاکم محکومی وجود داره، چون سبب مسببی هستن. لذا کدام تعارض کدام؟ پس دلیل شما به درد نمیخوند در رد در اصل مثبت. دلیل ما خوبه. دلیل ما چی بود؟ میزان دلالت اخبار این است که نمیتونن استصحاب مثبت را حجت کنن، اصل مثبت رو نمیتونن حجت کنن. یعنی همون جمله دوم و لیس فی اخبار الب، اون حرف در خوبیه، ولی حالا شیخ انصاری با اون جمله چه برخوردی میکنن خواهد آمد. این مقدار عبارت رو ببینید تا برسیم به یه بزنگاهی که محل اختلاف باز فهم معشینه. اقول لا ریب فی انه لو بنی علی ان العطف الملزوم. ملزوم چی بود رفقا؟ توی مثال ما عدم حائل. ملزوم عدم حائل، هم مستصحب ما. لو بنی علی ان العطف فی الملزوم تو مثال بنده عدم حائل، قابل لاثبات لازم عادی و عقلی، لازم غیر شرعی، قابل لاثبات لازم عادی و عقلی. لازم عقلی مثل چی؟ مثل همون قطع. لم یکن وجه لاجراء اصالت عدم لازم. دیگه هیچ وجهی برای اجراء اصالت عدم لازم، یعنی اصالت عدم قطع، نمیرسد. چطور؟ لانه حاکم علیها، چون این اصل فعل ملزوم حاکم است بر اصالت عدم لازم. چرا حاکم است؟ چون رابطه سبب مسببیش، تطبیق دادم خدمتتون. حالا که حاکم شد فلا معنا للتعارض. گفتیم بارها شیخ اینجا رو باید زیرش خط بکشید، سیف کنید. شیخ انصاری حکومت و ورود رو اصلا از مقوله تعارض نمیداند. بارها اینو عرض کردیم، اینجا می‌نویسه حالا که رابطه حکومت شد فلا معنا للتعارض علی ما هو الحق. طبق اون مبنایی که حق است، مبنای حق این است که تعارض اصلا از حکومت اصلا از اقسام تعارض نیست. فلا معنا للتعارض علی مبنایی که هو الحق. میگه این مبنای شماست؟ میگه نه. وقت طرف بگی حاضر مستدل، اعتراف کرده به همین مبنای حق که اگر سببی و مسببی باشد رابطه میشه حاکم و محکوم، دیگه حاکم و محکوم از مقوله تعارض نیستن، اعتراف بگی حاضر مستدل. پس اشکال مبنایی نیست، اشکال بناییست. میگیم شما که این مبنا رو قبول داری، پس چرا اینجا تعارض تساقط؟ غلط. فلا معنا للتعارض علی ما هو الحق اعترف به هذا المستدل. چی؟ ما هو الحق چیه؟ من حکومت العطف الملزوم علی العطف اللازم. چرا؟ چون رابطش سبب مسببی است. عطف الملزوم چون سببی است مقدم است بر عطف اللازم چون مسببی است. فلا، خوب گوش کنید، شیخ انصاری می نویسد، یادتون صفحه 199، اگر یادتون نیست میتونید الان کتاب رو بزنید نگاه کن. تو صفحه 197 وارد بحث استصحاب عدم تزکیه شدیم. به تبع اون بحث خدمت شما عرض شد که استصحاب کلی استصحاب است. عبارت فاضل تونی رو خوندیم. مرحوم شیخ انصاری چی فرمود؟ فرمود که مشهور آقایون در لحم مطروع، در جلد مطروع اگر میان استصحاب عدم تزکیه میکنن، میخوان مستقیما نتیجه بگیرن نجاست رو. چرا؟ چون نجاست اثر شرعی مستقیم عدم مزکاست. انما رتبت نجاست فی الشرع علی مجرد عدم تزکیه. فرمودید شما صاف وافیه فاضلتونی فرمودید مشهور میان استصاب عدم تزکیه میکنن نتیجه بگیرن متعت و انف را، نتیجه بگیرن نجاست را، این اصلا مثبت است. شیخ انصاری فرمود نه مشهور این کارو نمیکنن، مشهور استصاب عدم تزکیه رو جاری میکنن نتیجه میگیرن نجاست رو، چون نجاست اثر مستقیم خود عدم مزکی. بعد چی فرمودن صفحه 199؟ فرمودن والحاصل ان تزکیه سبب للحل و طهارت، تزکیه سبب حلیت و طهارت است. فکلما شک فی، هر زمان که شک شود در این سبب، در این تزکیه آدم تزکیه، او فی مدخلیت شیء در این سبب، آیا مسلمان بودن دخیل است، آیا رو به قبله بودن دخیل است، امثال اینا، فاصالت و عدم تحقق سبب شرعی، اصالت عدم تزکیه حاکمتون علا اصالت الهل و تاره، حاکمت. چرا؟ چون اصالت الهل و تاره اصل در ناحیه حکم است. ما اگر در ناحیه موضوع گفتیم این عدم مزکا پس نجس، دیگه نوبت نمیرسد به کل شیئن لکه تاهر حتی تعلم انه قضه، نوبت به اون نمیرسد، چون اون مسببی است، این سببی است. اگر با جریان از در ناحیه موضوع گفتیم این جل، این خدمت شما عرض شود که لا این عدم مزکاس پس نجس است، دیگه شک در نجاست و عدم نجاست نداریم که بگیم کل شای لگه طاهرت و تعلم انه قذر یا نجس، نوبت به اونا نمیرسد. میگه درست به وزانی که صفحه 199 گفتیم، اگر اصل سببی باشد اصل مسببی جاری نمی شود چون حکومت است. عبارت ملاحظه بفرمایید. فلا، این فقط صرف یک تنظیر است، من از کلمه تنظیرم استفاده کردم نه از کلمه مثل. چرا؟ اینا دقایق گوش کنید، چون رفقا به مبنایی که الان از صفحه 198 صفحه 199 یادآوری کردم، شیخ انصاری در مقابل فاضل تونی استاد فرمود نجاست اثر مستقیم خود عدم مزکاست، استصحاب عدم تزکیه نتیجه میدهد چی رو؟ نجاست رو. پس اینجا اصلا طبق بیان مشهور شیخ انصاری اصلا اصل مثبتی در کار نیست، لذا از کلمه تنظیر استفاده کردن. این استصحاب عدم تزکیه شیخ انصاری آورده فقط برای رساندن این که استصحاب سببی بر مسببی حکومت دارد، فقط برای صرف حکومت آورده، تقدم سببی بر مسببی للحکومت، وگرنه توی بحث استصحاب عدم تزکیه بحث اثر مثبت مطرح نیست اونچنان که در مانحنفی مطرح بود. اینا رو دریابید. فلا تو آرزو، فلا تو آرزو. چرا؟ این فا متفرعه و چی؟ که هر جا ما از در ناحیه سبب داشته باشیم از در ناحیه مسبب جاری نمیشه للحکومت. فلا تو آرزو اصالت و طهاره لأصالت عدم تزکیه. چرا؟ چون اصالت عدم تزکیه سببی است، اصالت طهارت مسببی است، اصل سببی بر مسببی حاکمه، بدون اینکه تو اینجا هیچ بحثی از اصل مثبت باشد. این صرف یه تنظیر است، تنظیر فقط برای بحث حکومت، حکومت سببی بر مسبب. اما اون عبارتی که بین محشین اختلافه این فلوست. ببینید تو عبارت کنگره براتون نوشتن کذاف نسخ، در تمام نسخ فلا اومده، ولی این آقایون گفتن والمناسب ولو نه فلو. اینجا جای فانی، اینجا جای واوه، شاید چی تو فکر آقایون کنگره بوده که اینو نوشتن جای فانی جای واوه. نسبت به این عبارت فلو آقایون محشین دو دستن. خب چیکار کنم؟ نمیتونم نگم، برای که شما میرید میبینید، یا دست اون استاد بزرگوار ما دامن زلولاری که ما اینجا رو پیششون خوندیم، چون الان خارجگوه، الان هم تمام تغییراتش داره دست طلبا میچرخه، میشه داره دست طلبا میچرخه. خب اینو میره میبینه، بعد میگه آبدی غلط گفت، نمیگه من حوصله نداشتم که آبدی اخبار رو بیان نکنه، میگه آبدی غلط گفت، زود به من میبنده، من چاره ای ندارم که اینجایی که حساسه نقد بکنم. خب چون استاد بزرگوار ما مطابق آجاهای اعتمادی میگفت، این شرحی که در دسترس معمول اساتید است، معمول اساتید اینجا اینجوری درس میدن، استاد بزرگوار ما هم یکی از استاد بزرگوار ما دامنه‌الله اینجا بر اساس حاجی اعتمادی. حاجی اعتمادی جلد 3 صفحه 160 حاجی اعتمادی فا رو فا گرفتن و این فلاو رو متفرع بر همین بحث اصالت عدم تزکیه گرفتن. گوش کردی؟ این فهمه ایشون. خب حالا این عبارت یعنی چی؟ الان دارم فهمه بعض الاساتیدمون رو میگم دامنه‌الله به تبع حاجی اعتمادی و مثل حاجی اعتمادی. حاجی اعتمادی به عنوان یه نمونه بود که شما منبع داشته باشید. جلد 3 صفحه 160. اینا چی میفهمن؟ اینا این فهمیدن که این لو جواب سوال مقدر، دفع دخل مقدر، استیناف بیانیه. یعنی چی؟ شیخ انصاری نوشت فلا تو عارض و اصالت و تعارض اصالت عدم تزکیه. اصالت عدم تزکیه جاری می شود، نجاست بار می شود، وقتی نجاست که اصل شریف بود بار شد دیگه نوبت به اصالت و طهارت نمیشه چون مصبب دیگه شک در طهارت و نجاست نداریم، میدانیم نجس و صحب بودن. یه نفر در میاد به شیخ انصاری میگه دارم فهم حاجی اعتمادی رو عرض میکنم، یه نفر به شیخ انصاری میگه این قیاسی که شما کردید ملفاره. چرا؟ راست میگی تو این جریان اصالت عدم تزکیه چون نتیجه شرعیش میشه نجاست، نجاست اثر شرعیه، لذا وقتی استصحاب عدم تزکیه میکنید برای بار کردن اثر شرعی نجاست، چون این اثر اثر شرعیش بار میشود، مثبت که نیست، اثر شرعیش بار میشود، وقتی تعبدن نجاست رو دانستیم دیگه شک نمی کنیم در طهارت و نجاست تا بخواییم اصالت و طهارت جاری کنیم. راست میگی. تو اونجا حاکم و محکومی مطرح است، سببی و مسببی مطرح است، لذا خدمت شما هست با جریان اصالت عدم تزکیه نوبت به اصالت و طهارت نمی رسن. لیکن در ما نحنفی این گونه نیست. در ما نحنفی اصالت عدم حائل در جریان داریم، نتیجه گرفتیم قتل را، قتل را، قتل که اثر شرعی نیست. وقتی اثر شرعی نبود باز اون اصالت عدم قتل جریان پیدا میکنه، تعارض و تساقط ها. گوش کرد؟ پس این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. توی این مثال اصالت عدم تزکیه نجاست که اثر شرعی بود بار شد، لذا چون شارع این اصل رو حجت کرده، استصحاب حجت کرده، دیگه نوبت به اصالت و طهارت نمیرسن. ولی در ما نحنفی جریان اصالت عدم حال نتیجه داد قطع را، قطع اثر عقلیه، اثر عقلی که حجیت ندارن، لذاست که این اصالت عدم حائل بار میشود، اصالت عدم قطع یعنی عدم لازم هم بار میشود، تعارض و تساقط ها. این آقایون فهمشون اینه. شیخ انصاری در این فلو که با فا هم اوورده میخواد جواب اشکال مقدر بده، میخواد بگه هیچ فرقی نمیکنه، مهم سببی و مسببی بودن است، مهم اثر شرعی و اثر عقلی بودن نیست. هر جا که ما اصل سببی داشته باشیم و اصل مسببی، اصلا ما به خود اصل نگاه میکنیم، به خود استصحابه نگاه میکنیم، نگاهی به این که اثر این چیز به چه هدفی بار شده کاری نداریم، میخواییم رابطی سبب و مسببی رو بدونیم. هر جا که سببی و مسببی باشد، چه بخواد این برای بار شدن اثر شرعی باشد مثل نجاست، چه بخواد برای بار شدن اثر عقلی عادی باشد مثل همون استصحاب عدم حائل، اگر رابطه شد سببی و مسببی، با بودن سببی مسببی جاری نمیشه، از این جهت فرقی نمی کنن. پس اینی که ما اومدیم تشبیه کردیم نکته این بود که چون همون جوری که اصالت عدم تزکیه سبب است لذا اصالت و طهارت جاری نمیشه چون مسببی است، اصالت عدم حائل هم سبب است، اصالت عدم قطع جاری نمیشه چون مسبب است، فرقی نمی کنن. اینا عبارت اینجوری فهمیدن. عبارت رو ببینید طبق این فهم. فلو بنی علی المعارضه، اگر مبنا بر معارضه گذاشته شد بین چی و چی؟ بین سببی و مسببی. لم یکن فرق بین لوازم شرعیه و العادیه، فرقی بین لوازم شرعیه نجاست، نجاست در مثال اصالت عدم تزکیه و العادیه و العقلیه در مثال اصالت عدم حائل نمی کنن. بوشد؟ چرا؟ لأن الکل، چون هم لوازم شرعیه هم لوازم عادیه احکام للمستصحب هستن که مسبوقتون بالعدم، هر دوتاشون نبودن. اون زمان که این حیوان حی بود که نجس نبود که. گفتیم دیدیم جلد مطروح لحم مطروح رو استصحاب عدم مزکا کردیم، عدم تزکیه کردیم، بار کردیم نجاست رو. پس نجاست هم مسبوق به عدم است، کما این که قطع هم مسبوق به عدم است. پس اصالت خدمت شما عرض شود که عدم قطع جاری می شود و خدمت شما عرض شود اصالت عدم قطع جاری نمی شود چون مسببی است، کما این که اصالت و طهارت جاری نمی شود چون مسببی است. پس ما کار نداریم به اثر شرعی و اثر عقلی، کار داریم به رابطه سببی و مسببی. هر جا بود سببی جریان پیدا کنه، مسببی جریان پیدا نمی کنه. این فهم این آقایون است. ولی عده دیگه این عبارت رو چیز دیگه فهمیدن. من یه دور دیگه عبارت رو میخونم ببینم به ارتکاز شما چیز دیگه میاد. حالا شرح آجای اعتمادی رو بعد از دیده اون که عرض کردم، من عبارت یه دور دیگه بخونم شما توجه کنید. فلو بنی علی المعارضه، اگر بنا شد بر معارضه بین سبب و مسبب، سبب و مسبب مهم شد، لم یکن فرقن بین اللوازم شرعیه و العادیه، دیگه فرقی بین لوازم شرعیه و عادیه نمی کنن. چرا؟ لأن الکل، چون لوازم شرعیه و عادیه همه شون احکامن للمستثنی، هر دو شون احکامن که چنین صفت دارد، احکامون مسبوقتون بالعدم، هر دوتاشون یقین به عدم داریم نسبت بهش، فرق نمی کنه. لذا اصل عدم قطع جاری نمی شود، اصالت و تارم جاری نمی شود، هیچ کدوم جاری نمی شود. چرا؟ چون هر دوتاشون اصل حاکم دارد، اصالت عدم تسکیه حاکم است بر اصالت و تارم چون سببیست، و اصالت عدم حائل مقدم از حاکم است بر اصالت عدم قطع چون سبب مسببی است. حالا من این عبارت رو خوندم، میخوام ببینم چیز دیگه به ذهن شما میرسه از این عبارت. فلو بنی علی المعارضه لم یکن فرق بین اللوازم الشرعیه و العادیه، لان الکل احکام للمستثنی مسبوقه بالعدم. فهم دوم عرض می‌کنم. فهم دوم فهم مثل سید صاحب عرفت از این عبارت. اینجا بعد عبارتی رو نداره که بخوام از بعد تقدیم نظر کنم، بعد اینجا شرعی نداره، ولی سید شرعی داره که به درد من خوره. سید جلد 3279 با این شروع کرده، نوشته هذا الاشکال غیر وارد علی صاحب الفصول، این اشکال بر صاحب فصول وارد نیست. میدونی سید چی فهمیده از این عبارت؟ از این اشکال دوم شیخ انصاری رو فهمیده به اون بحث تعارض. اشکال دوم، به عبارت دیگه اشکال نقضی فهمیده. به چی؟ به تعارضی که صاحب فصول میگه هازا غیر وارد علی صاحب الفصول، ولی طبق اون بیان مرحوم خدمت شما عرض شود که آیه اعتمادی اینها ربطی به صاحب فصول نداشت، یه اشکالی لحاظ شد، این شد جواب اشکال مقدم. هذا غیر وارده، میدونی اینا چی فهمیدن؟ اشکال نقضی فهمیدن. شیخ انصاری میدونی به مرحوم صاحب فصول چی میگه؟ میگه شما بحث تعارض رو پیش کشید، ببینید لبنی علی المعارضه، بخواید مقایسه کنید کدوم یکی از این دو بیان درسته، به تعابیر باید دقت کنید. لوبونی علی المعارضه، اگر بنا شد که رو معارضه مانوف بدید، که شما صاحب فصول مانوف دارید، نوشید به تعارض، خب اگر قرار شد معارضه پیش بکشیم، چه فرقی میکند بین استصحابی که جریان پیدا کند برای اثر شرعی مستقیم یا اثر غیر شرعی؟ چه فرقی میکنم؟ اگر قرار شد که رو معارضه مانو بدیم، ببینید حالا من الان اونوریشو بگم، مثلا فرض بفرمایید که استصحاب کنیم حیات را برای بار کردن اثر شرعی وجوب نفقه بر زید، بشه؟ خب الان وجوب شرعی نفقه بر زید اینم از حوادثه، اینم یه حکمه، سابقش چی بوده؟ اصل عدم. اصلا عدم وجوب نفقه بر زید. خب پس اگر قرار بود معارضه رو پیش بکشید، اونجایی که مستصحب جریان پیدا میکند برای اثر شرعی، اونم یه دونه اصل مقابل دارد، یه اصل عدم دارد. چرا؟ چون اون حکم شرعی هم مسبوق به عدم بوده، عدم وجوب نفقه بر زید اون موقع که هنوز شوهر نشده بود. اون که شوهر نشده بود وجوب نفقه به عهده‌اش نیامده بود که، لذا وجوب نفقه می شود یه حادث، یه مسبوق به عدمی دارد. اگر قرار شد تعارض رو پیش بکشید، با تعارض فاتحه اصل مثبت رو بخونید، با تعارض باید فاتحه استصحابی که مستصحب برای اثر شرعی مستقیما به کار می رود فاتحه اونم بخونید. اینجوری فهمیدن. حالا با این نگاه عبارت رو ببینید، فلو بنی علی المعارضه، شاید آقایون کنگره نوشتن این مناسب ولو بود به خاطر همینه. چون اینا چی فهمیدن؟ اشکال دوم، اینکه متفرع بر اصالت عدم، و اصالت عدم تسکیه اون وسط یه تنظیری بود، فاتحش خونده شد رفت کنار، یه تنظیری بود که ببینید هر جا سببی و مسببی باشد حکومت مطرح است، دیگه رفت کنار. اشکال دوم این، ولو بنیه، ولو بنیه علی المعارضه کما بنا صاحب الفسوق لم یکن فرق بین اللوازم شرعیه. دیگه فرق بین لازم شرعی مستقیم به نجاست در مورد اصالت عدم تزکیه چی کار داریم، به لازم شرعی هر مستصحبی کار داریم. لم یکن فرق بین اللوازم شرعیه و العادیه، فرقی نمی کنه. چرا؟ چون هم لازم شرعی هم لازم عادی هر دوتا مسبوق به عدم هستن. کما این که قتل مسبوق به عدم است، وجوب نفقه مسبوق به عدم است. لذا اون وقت اون اصل خدمت شما عرض شود که اصل عدم لازمی که شما گفتی بعد اینجا پیاده بشود، اصل عدم وجوب تعارض تساقط، اینم باید بره کنار. اصلا دیگه هیچ استثنایی نباید داشته باشی، اشکال نقضیه. لان الکل احکام للمستصحب مسبوقه بالعدم. خب گوش کن، بعد از اینکه صاحب فصول صاحب سید صاحب عرب اینجوری از عبارت فهمیده، می نویسه البته بدونید این اشکال غیر واردن علی صاحب فصول. چرا؟ چرا؟ فکر کنید چرا میگه غیر وارد است؟ میگه میدونید اون جمله دومی که صاحب فصول در عبارت بالا آورد واسه چی بود؟ واسه اینکه یک کسی این اشکال رو صاحب فصول نمید. آقا ببینید، تو رو خدا هستن، ببینید خوندن فصول، دقت در فصول، اینم یه نحوه درس خوندنه. آخه یه نحوه درس خوندنم بخون برو، حوصله داری یا اینقدر جیر بدی؟ ولی خب ببین، میگه این اشکال مرحوم شیخ بر صاحب فصول واردی. چرا؟ میگه اون عبا، اون جمله دوم که من ازش تعبیر جمله دوم میکردم، نه دلیل دوم، لیس فی اخبار الباب. اتفاقا صاحب فصول خودش حواسش بوده که وقتی اینو بنویسه یه کسی یه چنین اشکال نقضی رو بهش میکنه، یا پس چرا شما این تعارض رو تو جایی که استثناء بر اثر شرعی باشد نمیگی؟ میگه چون دیگه اون اخبار میگیرن، چون دیگه اون اخبار میگیرن، خب خبر دلیل اجتهادیه، مقدمه بر اصل میشود، لذا دیگه اونجا این بحث رو نمیگیم. ولیس فی اخبار الباب ما یدل علی حجیت استصحاب به نسبت الی ذلک لانها مسوقه لتفریع احکام شرعیه، چون اینکه استصحاب بار بشود برای تفریع احکام شرعیه، این دلیل اشتهادی برش بدیم. اخبار اخبار، لذا این اشکال نقضی رو به ما نکنید. گوش کردید؟ لذا صاحب فصول خودش متفتن بوده به این اشکال و این جمله رو برای این اصلا آورده. مرحوم سید صاحب عربه میسته شما برید فصول رو خوب بخونید، کاملا در میابید که هدف از لیستفی اخبار در عبارت صاحب فصول رساندن این نکته بوده است. خب وقت میدونید چی میشه؟ الان میخواییم بخونیم شیخ انصاری میخواد بره سراغ اما قول و لیستفی اخبار البا. خب الان با این تفکری که سید مرحوم صاحب عربه به ما داد، مشخص شد که از نظر او این عبارت آمده برای تکمله اون بر، در حقیقت دفع یک اشکال مقدر از جانب صاحب فصول. حالا ببینید اشکالاتی که شیخ انصاری میخواد بکنه که به این تیکه لیس فی اخبار الباب چه خواهد بود.
خب شما ایدو این دو نظری که من عرض کردم، نظر مشهوری که الان عمدتاً در درس ها داره گفته می شود به تبع آقای اعتمادی، و نظری که مثل سید صاحب قوه نسبت به این عبارت داشتن. اما قول او لیس فی اخبار الباب ان اراده و ان اراده. ببینید بازم این ان اراده و ان اراده شیخ انصاری میدونید از توش چی به دست میاد؟ که اون به زرس قاطعی که امثال شیخ استاد ما دامز لولالی در دست میگفتن دلیل دوم صاحب فصول بر عدم حجیت است مسلم. خب این ان اراده و ان اراده شیخ انصاری که اگری بیان میکنن نشون داد خود شیخ انصاری نسبت به این عبارت این تفکر رو ندارد. لذا نوشت قال، ننوشت و به این. قد استدل بعض علی نفی العرض به تعارض و به این که اول بحث عرض کردم. این نشون داد خود شیخ انصاری هم به زرس قاطع این رو دلیل دوم نمیداند، لذا از محضر شیخ استاد دامزلو با اینی که تغییراتش الان در درس ها میچرخد عذرخواهی میکنیم و این فرمایش ایشون رو به هیچ وجه تلقی به قبول نمی کنیم. علیکم به تعامل. شما وظیفت رو این است که حرف اساتید بنده رو تقویت کنید تا میتونید با من مخالفت کنید، ولی انصاف رو هم البته لحاظ کنیم دیگه، یعنی آدم بدونه که واقعا قابل دفاع. اما قوله رو پیش مطالعه کنید انشاءالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمد لله.